بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قوم، استاد موسوی، 18 اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. رسیدیم به عم اسامه از زاویه گوینده، وقتی که داره از لفظ واحد دو معنای متفاوت اراده میشه. گفتیم اول باید دو تا معنا رو تصور بکنه، بعدش یک لفظ واحدی رو برش در نظر بگیره و سعی کنه این لفظ واحد رو به گونه‌ای توی جمله مثلا به کار ببره که اگه داره تو جمله به کار ببره، به گونه‌ای به کار ببره که هر دو معنا بتونه با اون جمله سازگار باشه و مخاطب هر دو معنا رو بفهمه. خب این سمت متکلم. سمت سامه چیه؟ سمت سامه باید از لفظ به معنا برسه. خب یک چند جمله خوندیم، نرسیدیم به ادامه. بخونیم. شما رو خوندیم؟
ما اصلا سامه انگار دنبال یه چیزیم، دنبال فهم یه معنا، چون همش دنبال قیده میگیم کدوم این منظوره اینه مثلا، یعنی همش اصلا کلی
میایم
قرینه
علاوه قاعده
میکنیم
علاوه قاعده.
خب غیر قاعده شما چجوری
داشته بودید؟
کجا غیر
علاوه؟ حالا دیگه شما به قرائن با قرائن میرسید که اتفاقا هر دو تا معنا رو خواسته.
اصلا کلا فضای
خیلی بالا هست. مثال نمیشه، ما داریم میکنن، یعنی عمدن
یه لفظی میاره که دو تا معنا رو برداشت میشه و واقعا هم میخواد اصلا شیرینی اون بیان اینه که دو تا معنا رو طلب
میکنه. نه یعنی اونجا نقطش اینه که بابا تو اصلا میخوای این مثل همه حالا ایهام مثل مثلا چیز تو میخوای مثل توریه نمیدونم مثل همه اینا بعد دو تا معنا برداشت بشه. مثلا من میگم آقا میگه واکسن دادیم، میگم واکسن زدم. من واکسن زدم یعنی با ذهنش میگه تو واکسن کرونا.
نه تو توریه یه اراده اولیه و بزداد. شما یه اراده اولیه و بزداد داری، یه اراده داری شما خودت، یه اراده داری که سامع بفهمه. یه بس این رو زن کنم. نه توی اینها میتونی نیست. مثلا توی مهر توی زبان فارسی یعنی چی؟ مهر یعنی خورشید، مهر یعنی مهربانی، هر دو رو داره. به شدت هم استفاده میشه هر دو. مهربانی و خورشید هم واقعا روح معنای خورشید مهربانی نیست که بگی آقا این روح معنای اونه. یا خورشید هم معمولا خورشید مهربون رو میتونی در نظر. اتفاقا این دو تا معنا رو هم دیگه تاثیر میذارن. خورشید خانم مثلا معمولا هم مهربونه. خب ولی رو مهر خب تأثیر آنچنانی نمیذاره، مگر اینکه هویت نورانی مثلا به مهر بدی، مهر و محبت. خب حالا شما وقتی که داری این واژه رو استفاده میکنی، ذهنیت ایرانی اتفاقا روی کلمه مهر خیلی جالبه که هر دو رو با هم دیگه داره، هر دو رو با هم دیگه داره. مثلا اون شعر علامه طباطبایی رو حتما شنیدین دیگه، پرستش به مستی در کیش مهر. هم هویت نورانیش مد نظر ایشونه، هم هویت محبت و مهرش. خب مهر با عنوان محبت یه جایش، یه جایش هم نه واقعا. شما تو ادبیات فارسی واقعا مهر رو که به کار می‌برید خیلی جا هر دوش مد نظرته، هر دو می‌خواد هر دو رو بفهمه خودم. این هست، ولی این که آیا غالبا اینطوری؟ نه، واقعیت اینه مخاطب لحظه اولی که کلامو می‌شنوه تلقیش اینه که میاد هر چند تا معنا توی ذهنش، یعنی از این لفظ منتقل به سه تا معنا میشه، منتقل میشه واقعا سه تا معنا، نه به معنای چهارمی هم منتقل نمیشه، یعنی به این معنا که بگی یه چیز مبهمی و هیچیش معنا، نه یک پدیده مجمله بین سه تا پدیده. و جنبندش هم اینه که این متکلم باید یکی از اینا رو بخواد الان قاعده، ولی میرسه به اینجا، ولی میدونه که الان داره شعر گوش میده، چون میدونه داره شعر گوش میده، یا میدونه داره یه کلام حکیم میشنوه، یا میدونه این آدم اصلا کلا دربش چیه؟ ایهام گفتنه. از لحظه اول شما آماده ای که این کلماتی که داره میگه دو پهلو باشه. آدمایی که اصلا کلا شما نشستی توی جلسه ای که میدونی طرف مقابلت خیلی حرفای دو پهلو میزنه، حرف دو پهلو شنیدین دیگه؟ حرف دو پهلو یعنی چی؟ یعنی نه حرف دو پهلو یعنی دو تا برداشتی که هر دو برداشت مد نظر گوینده هست. توی جلسه خب شما الان قاعده واقعا اینه، کسی که حرف داره میزنه شما میگه یه معنی مد نظر، نه ولی حرف دو پهلو دو معنا چه میاد وقتی که میگه این آدم دو پهلو صحبت کردنه و همه میدونن اصلا کلا این دو پهلو صحبت میکنه. نکته ای که حالا بعضی از دوستان گفتن که آقا ما توی کلام مثلا بیانات ادبی اینو میتونیم، بیانات ادبی شما میدونی با یه ادیب طرفی زبان میشناسه بلد این دو پهلو حرف بزنه. دو پهلو زبان واقعا سخت است، گوینده باید دو تا معنا رو بیاره توی یک جمله واحد بسازه و واقعا فرآیند ساختش طول میکشه، یعنی اینطور نیستش که طرف به سادگی بتونه اینو بگه. شنونده با قرائن متوجه میشه که هر دو معنا رو اراده کرده. خب خودش مبدا یک دوگانه فهمی میشه دیگه. آقا ببینش آقا آقایی خب بنابر این سمت سامه چطوریه؟ سمت سامه باید زمینه داشته باشه، یا قرائن حالیه مقامیه یا اصلا کلن شناختی که شما از این مخاطب از این متکلم دارید. الان قاعده از این متکلم که بعید میدونه حرف دو پهلو بزنه توقع نداره حرف دو پهلو بشنه، توقع نداره،
ولی ممکنه،
ولی یه دفعه میده قرائن گذاشت و معلوم شد که عجب حرف دو پهلو زد.
مثالی که شما زدید من نمیخوای که فرمودید یه دفاعیه مثلا اون تو دادگاه بعد رفت مثلا اونو برموان تنز چیز کرد نقشش کرد، خب اون اول که اونمال دفاعیه خونده اصلا قرارن همه رویان مرادش همین
آفرد
و اون موقعی هم که برموان تنز اونها رو مثلا چیز کرد همه قرارن یا یه الان دیده رو مسخره میکنه
الان داره مسخره میکنه یا اون موقع مسخره داشت میکنه. همه نکته همینه.
حالا اگر جانب سامش ببرم
سامه همه جذابیت قصه به این نیست که الان دارم مسخره میکنم، اگه الان میخواست مسخره بکنم که هم قصه اینقدر پیچیده نمیشه.
کانتکست این که مسخره شده نه که اونجا این
یاد یعنی طنز قصه اینه که خب اصلا کلا جوکرها دیدید چه تیپایی هم دیگه، جوکرها تیپایی هم که خیلی جدی هم اصلا نمیخندن و دارن چی میگن؟ جوک میگن. جوکر کلا اینا معمول آدما نمیتونن جوکر بشن، اینو بگم چون معمولا ما وقت خودمون یه چیز خنده‌دار رو میگیم به آخر مثلا اگه همه در حال خنده باشه ما خودمون خنده رو میگیریم نمیتونیم بقیه جوک تعریف کنیم.
اول میخندیم مثلا
ها نه هست نه هست الان دیگه در پدیده به اسم جوکر تبدیل به یه قصه ها. و حالا شما این جذابیتش به اینه، این طرف مثلا اون موقعی که داشته اینو میگفتن جذابیت اینه که داره یه اومده تو دادگاه خیلی شیک و پیک و کاملا رسمی داره مسخره میکنه، این جذابه دیگه، کل قصه رو تبدیل به طنز اجتماعی کرد.
مثلا
مردا که خودشون نوار گیرید ما آره اومده راحت میتونه گیری نکنه. خب چون تو این موقعیت ببینید چقدر سخته، طرف میفهمه دیگه یه آدمه داره اون موقع داره اینا رو میگه، باید حواسش باشه آقا همه اینا دلالتای طنزشو حواسش به دلالتای طنز کلامش باید باشه، نمیتونه فارغ بشه. خیلی ذهن عادی نمیتونه، ذهن عادی نمیتونه موقعی داره یه کلامی رو مخصوصا حالا یه جمله بگه یه چیزی یه داستان تعریف بکنه کاملا دو پهلو یه موقعیت. البته تکنیکایی داره ها، این اصلا کلا درس میدن یاد میگیرن که شما چجوری میتونی وارد یه موقعیت دوگانه و دو پهلو بشی، توی اون فضا تسهیل میشه، ابزارهای ذهنی وجود داره برای اینکه این طرف بتونه این کار انجام بده به ساده با سادگی بیشتر و از یه تمرین ذهنی بکنه، ولی این کارو میکنه دیگه. پس سمت سامه داریم ما، سامه یه بار که میشنوه دو تا معنا رو میبینه، بعد با شواهدی یا حتی قبلش با شواهدی دنبال این میگرده که این داره الان کنایه مخاطب من بدن، حتی از قبل شما میدونی چون شما یه حرف دو پهلو زدیم اونو مسخره کردیم، الان دنبال چیه؟ اینی که اونم یه حرف دو پهلو بزنه. ولذا اصلا هر کل این جلسه منتظر اینه که یه حرف دو پهلو بشه. موقعیت
تو کنایه
مثلا
این اطلاق مظلوم اراده لازم یا برعکس به یه طرف اصلا
خود معنای اولیه مدن. آره ولی واقعیت اینه که معنای اولیه اراده شده بود تو کلام دو پهلو، معنای اولیه هم اراده میشه توی و عرض مندم تو جلسه دو سه جلسه قبل این بودش که در تعبیل طولی معنای ظاهری هم اراده میشه غیر روح معنا، چون روح معنا نوع تطبیقش خیلی فرقونه با ظاهر لفظ. روح معنا چه بس موقعی که بخواد تطبیق پیدا کنه به این سلابتی که ظاهر داره تطبیق پیدا میکنه تطبیق پیدا نکنه. حالا بیام عم سامه رو بخونیم. عم
سامه فکون و انتقال و من لفظ للمعنا و امکان لفظ و امکان لفظ عالی منظورن به للمعنا محسودن به ذات و منظورن فی لکن نهو فی حاضر انتقال یکون المعنا طبعا متأخرن. پس سامه یسمع لفظ و یحضر و فی نفسه.
خب
سامه از اول داره تبرون.
پس چی میشه؟
اینکه سامه معنا رو متأخر میفهمه و سامه اول لحظه میشنه بعد خود اون معنا تو حاضر میشه، یحضر و هو فی نفسه اون معنا تو نفسش حاضر میشه برعکس متکلم. و ید رو که هو
نه یه اول لفظ رو حاضر میکنه در نفس خودش، یعنی یعنی سامع نیا کنید اتفاق انتقال یه اتفاق چیه؟ نفسانیه. شما یه عالم اعتبار داریم، اعتبار داریم که این دوتا با هم اعتبار دارم، من این اعتبار رو میفهمم، پس من چی شدم؟ جزء عرف این زبان شدم. عملیات انتقال کجا داره اتفاق میفته؟ تو ذهن من. رابطه لفظ و معنا تو ذهن من نیست، رابطه لفظ و معنا یه پدیده اعتباریه. این پدیده اعتباری اومد توی عالم ذهن من و من عالم به این اعتبار شدم. لفظ رو شنیدم، لفظ رو شنیدم، حاضرش کردم در نفس خودم، همونطور که اشاره کردم. بعد از اینجا به بعد دیگه چیه؟ ذهن شناختیه. لفظ رو حاضر کردم، من عالم به این اعتبار شدم، لفظ رو حاضر کردم در ذهن خودم و درکش کردم، یعنی فهمیدمش لفظ رو. یعنی چی؟ یعنی منتقل شدم به معنا. خب؟
ینتقل و منها و در معنا، از لفظ به معنا منتقل شد. ولا یعقل و ان ینتقل و در معنا قبل لفظ.
یعنی چی؟ فقط لفظ، اصلا ادات انتقال به معنا لفظ. ولی لفظ چجوری منو به معنا رسوند؟ به خاطر ارتباط جعلی و اعتباری. یعنی ارتباط بین لفظ و معنا جعلی و اعتباریه، ولی من با واسطه علمی که دارم، یعنی تو نفس خودمه، تو هویت وجود ذهنی منه، وجود ذهنی لفظ میتونه منو منتقل کنه به معنا. لفظ تو عالم خارج منتقل به معنا نمیشه. خب
ارتباطی که بین لفظ و معنا هست،
این
پدیده اعتباریه.
موتنش هم خارج هم لفظ هم ذهن.
نه
نه نه دوباره برگردیم به اول، اول بحث.
خود پدیده اعتباری موتنش خارج
نمیتونه باشه. بله؟
موتنش خارج
نمیتونه باشه. چرا؟ اعتبار هم تو ذهنه، هم تو خارجه، هم توی همه جا، تو عوالم دیگه هم هست. بله
هر موقع،
ولی تو نفس الان تو واقعا این اعتبار تو نفس شما، تو نفس منه. پدیده تاریخی کجاست؟ پدیده‌های انسانی کجا؟ اصلا مثلا الان معنادار بودن این داروخونه که اونجا نوشته، معنادار بودن این ساختمون کجاست؟ بیرونه دیگه. به تبع معنادار بودنش اون هویت‌های جدی و اعتباری من میاد تو بیرون، مثلا تبیر قانون میشه، اصلا شده الان شما بیرون قوانین نمی‌بینی. این آدم، این ماشین اینجا از این مره اومر میره، اون یکی دیگه از اون مره دیگه میره. قانون اعتبار دیگه، اعتبار هم هست اینجا. اگه اعتبار نباشه تو خارج که اصلا مردم زیست انسانی انتنا پیدا بکنن. و به شهر حیزن نمون لر. الان شما داروخونه داری دیگه، الان اونجا نشه داروخانه. بیرونه دیگه، این تو ذهن منه داروخونه، تو ذهن شماست فقط، یا بیرونه تبدیل شده به یه واژه برداشته نمیشه رو تابلو، تو لفظش هم همینه. چه مسئله ایه؟
اعتبار
شما نیه؟ اعتبار شما؟ اعتبار من؟ اعتبار ایشون؟ اعتبار کی؟ اعتبار جامعه؟
ذهن جامعه؟
واسه خوب جایی اومدیم. آیا موطن اعتبارات ذهن جامعه است؟ یعنی برای جامعه یه ذهنی تر در نظر بگیریم؟ ما تو ذهنمون توافق میکنیم؟
ارتباطشون
آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی،
ارتباطشون
آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی، ارتباطشون آرزی،
نه.
ملکیت رو تو ذهنم منتقل کردم به شما؟
ما توافق کردیم.
منتقل کردم به خودم، به
خودم. باشه تو ذهن واقعا این گذشته که من اینو بدم به شما و مثلا یه پول در
تو ذهن بگذاره، این قرار داده میشه تو ذهن.
خارجش اینه که من یه مطابقه این عمل میکنم.
نه نه نه. اون چیزی که تو ذهن شماست که نشو جعل اعتبار. اون چیزی که من تو ذهنم مثلا میگم وای چه خوبه مثلا. بیاین ولی پس خارج توافق بین من و شما یه اتفاق خارجی افتاده. یا کنی من یه ماشین بیرون
میگیرم،
خیلی اتفاق بزرگی افتاده همین، من میخوام به همین رو درستش کنم.
تو ذهن توافق کردیم، یعنی با هم صحبت کردیم.
آه با هم صحبت چرا کردیم؟
تو الان از من میدونی
بسید
سوار ماشین
میشه
بریم
در نفس
هم
یه اتفاق
افتاده.
یا کن الان
من اتفاق افتاده ولی فقط تو نفس نیست،
یعنی
شما اعتبار ذهنی میدونین، اعتبار ذهنی بدونین دوستان، اصلا میوفتین تو همه، میوفتین تو همه این بدبختیایی که باور کنین همه اینا توش هستن. الان من
ذهنی
به
هم معنی که ما یه وجود خارجی
برای خارجی، خب نه خارجی که شما دارید کجاست؟ من الان دوام سر همون خارجه هم،
خارجی که ما در
خارجی که برای فرهنگ قائلیم همینجاست. اصلا این فرهنگ، فرهنگ الان این توه، توی اینه، تو ذهن منه. نه آسان
دو متجلی میشه.
نه
مثلا جواب هم ماهیت وجود هم بگیر کنم تو ذهن میشه.
آه
مثلا میگیم ماهیت اعتباریه،
آفرین، یعنی چی؟
پاسدارش اینجا بیرونی یا خودش اینجا
خودش
اینجا
خودش
اینجا.
آره فهم کنم، قبول دارم،
ولی برای
اینکه
استادت بس اینجا بگیر که ما داریم این منظره رو،
نه برای اینکه فهم
بزنید. ایشون میخواد یه چیز دیگه بگم، من دوباره همونو میگم. نیا کنیم شما وجود معنای لیوانو توی این تو ذهنتون میدونی یا تو خارج این لیوانه، لیوانیت این، چون میدونی این تو خارج شیشه هست، یه شیشه به
تو خارج درسته.
نه 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 نه، شما فرض کن شما یه انسان نبودی، شما نبودی، این یه این
معنا
از حالا معنا داره دیگه، این معنا معنای لیوان داره،
معنا میشه خارج معنا باشه، ولی
اعتبار که لایق میریم جلو دیگه. من از معنا شروع میکنم، شما اولین مشکل اینه که عالم خارج رو یه عالم مادی دیگه نمیتونی تصور کنی اگه معنا دارش کردی. ما تصویرمون از عالم خارج مادیه دوستان، مادیه، باور کنید مادیه. ما الان من همین حرفی که من دارم میزنم شما زیاد شنیدیم باش کنان اومدین، یک کم که بریم دوباره فلسفه بخونیم باش مشکل پیدا میکنه. چون معنا میگیم معنا مال عالم ذهن انسانیه، عالم خارج این میز پدیده مادیه دیگه، معنا نمیتونه داشته باشه پدیده مادی. پدیده مادی مگه میشه صاحب معنا باشه؟ معنا هویت عقلی داره، ماده ماده است، بعد برای من معنا داره، من انسان این برام میزه. فرض کن آدمی اصلا نبود، اینا همه میمون بودن، این دیگه میز نبوده دیگه. از من بپرسید من میگم این آدم باشه آدم نباشه، این میز آقا، اینم لیوانه، یه پدیده انسانی هم معنا دارم. خب شما خیلی عرفی چون برخورد میکنین، همراهی فلسفی برخورد میکنین، با این همراه نمیشین با این حرفا. چون معنای میدونین من چطوری میتونم من انسان معنا رو بدم بیرون خودم، بدم به این درخت، به این درخت، این درخت رو بکنم اوکالیپتوس؟
نه
بر اساس همون توضیحات قبلیشون. خب اگه بر اساس اون توضیحات معناداری رو کنار اومدیم باهاش، با جهل هم باید همینطوری کنار بیاد. من جهل رو با خیابون مثال میزنم. شما میگید آقا جون همه ماشینا از سمت راست حرکت باید بکنن، اینا از سمت چپ و اینقدر. شما همینجوری از سر این خیابون تا ته این خیابون چقدر اعتبار، چقدر اعتبار تجسد پیدا کرده؟
اعتبار الان بین کیا؟
اعتبار
یک
من نه اعتبار اجتماعیه کل جامعه، کسایی که در قوم زندگی میکنن یه قوانین رو پذیرفتن. این قوانین کجاست؟ میگه این قوانین توی کتاب فلان جا نوشتن. میگم نه، قانون تو کتاب نیست، قانون توی کتاب که من میتونم بشینم به یک کتاب بنویسم کتاب قانون. تو
ذهن جامعه،
تو ذهن جامعه هم من نمیدونم، این آقا نمیدونه، یه عالم آدم نمیدونه کجاست؟ ندونم اصلا، نه اصلا کل مردم من الان میگم نه مخالفت دارم، نه
معتبر
مثلا همین لیمان شما تو ذهنش هم نیست. آقا اون آدم معتبری که این قانون رو گذاشته اصلا رفته مرده.
همین دیگه، وقتی اینو
اورده
اثر اجتماعی پیدا شده.
آقا ما یه شهردار داشتیم، یه شهردار داشتیم اومده یه قانون رو گذاشته در مورد تراکم‌های شهری قم. این قانون اعمال داره میشه، اعمال داره میشه، دقت کنید. تو ذهن شما باشه، تو ذهن شما هم چون تو این جامعه داری زندگی میکنی، این قانون اعمال میشه و تبدیل
اعمال نیست که قانونیتش
اینه که یک متفاهم شکل نه متفاهم هم شما اصلا شما هم نمیدی
یا
پیاده میشه،
نمیشه
پیاده هم
نشه، هم اون قانون قانونه، یعنی اون اعتبارش رو سر
این دعوا قانونی که نیا کن سر این دعوا. حالا بگذاریم از این قانونی که اجرا نمیشه، آیا قبول بکنیم که این اعتبار اعتبار حقیقیه یا نه قبول نکنیم، یا بهش بگیم نه یک جنس دیگه از اعتبار، ولی فرض کنیم نیا کنیم من الان یه چیز دیگه میگم. شما بالفرض سری قوانین اجرا نمیشه، من در مورد اونا بحث میکنم، من الان میخوام در مورد قوانینی که اجرا میشه بحث میکنم. خوبه؟ قانونی که اجرا میشه جسد داره. آقا قانون انتخابات، قانون انتخابات باید داری زندگی میکنه، قوانین میاد نه این قانون یه چیزی تو ذهن بعد آثار داره اینجا. یه تحلیلی دارم حالا ایشالله دیگه کتاب داره چاپ میشه، البته کتاب نهبوج فرهنگ تقریبا دیگه الان رفته چیز دست ناشره، خب از دست آج آقا اومده بیرون.
این کلاس خیلی تو بحثش بوده، انتظارشم کشیده ناشر میخواد کی هدیه بده.
نه دیگه مشتری ها شما هایی دیگه از دیگه نمیخره این کتاب. من دارم بازارگرمی میکنم به عبارت
دیگه، بکشیم که جواب رسانه ما بده.
اونجا یه بحث ایشون داره که میگه فرهنگ فقط روح، روح جامعه نیست، جسد هم هست و تقریباً جذابترین نقطه بزنگاه بس به نظر من همین که میگه فرهنگ فقط روح نیست، جسده، هم هویت روحی داره هم هویت جسدی داره. برای هویت جسدی فرهنگ بحث میکنه، یعنی تصویر روحانی فقط نمیکنه در فاهمه عمومی. ایشون میگه معنای انباشته معناست، بله فرهنگ هویت چی داره؟ معنایی داره. معنا در مورد فرهنگ صحبت کردم، بعدا در مورد اعتبار صحبت کنم که اعتبار یکی از ابعادش اینه. معنای انباشته در فاهمه عمومی و در کنش اجتماعی، یعنی این معنا میاد تو صد کنه. چرا؟ چون ایشون میتونه، آیا از اون فنا میتونه نشون بده معنا اینجاست. اونایی دیگه که میگن حضور و مجرد نند مجرد نمیتونن تصویر کنن، چون مجرد اینجا نیست، مجرد کجاست؟ عالم مثال عالم عقل، اینجا مجرد شما نمیتونه پیدا کنی. ایشون چون مجرد میتونه بیاره اینجا، میتونه بگه مجرد الان هم اینجاست، همینجاست، مجرد هم اینجاست، جای دیگه هم اصلا اینجا باید هست، صرف میگه اینجا هست. اعتبار همینجاست، بر اساس هم به همون بزانا، من به همون بزانا میگم اعتبار. و اگه این خارجیت تونستی درست بکنی برای اعتبار به تبع فرهنگ، چون بخش از فرهنگه، اصلا فرهنگو که درست کردی قوانین و اعتبارات اجتماعی بخش از چی هست؟ بگین بخش از فرهنگ هم دیگه. البته ما قوانین اعتباراتی داریم که خارج از فرهنگ هم هستن، خب برم موجب جزئیه بخشی از حداقل بخشی از قوانین و مقررات که میاد تو کنش های اجتماعی، ولی نکته اینه این اعتبار اینجاست، تو ذهن منم هست، ولی سوال، من کی از این اعتبار لفظیه، کی این اعتبار لفظیه میتونه لفظ رو به معنا وصف کنه؟ وقتی که من عالم باشم، من بدونم این کلمه وصف شده برای چی؟ این سه تا معنا. کسی که تازه زبان داره یاد میگیره این لفظ رو به یک معنا میدونه، میگه معناش اینه، یه جمله رو میخونه معنای غلط برداشت میکنه، بعد میره میبینه قرینه اومد داله برای که این معنی که برداشت کرده چیه؟ غلطه. به این نتیجه میرسه که بره دوباره کتاب لغت رو نگاه کنه، شاید این معنی دیگه هم باشه. چی اگه تنبل بشه که اصلا میکنم نمیکنم، میگه یه جوری معناشو درست میکنم. پس بنابراین ما با اعتباریت معنا، با اعتبار لفظ برای معنا، از دو جهت باید تعامل بکنیم. یک، این که این عالم، این پدیده اعتباری میاد توی نفس من و میاد تو عالم خارج. تو عالم خارج آمدنش به واسه وجود انسانی ها، اگه انسانی نبود که اصلا قرارداد نبود، توافق اجتماعی نبود، اگه انسانی نبود که اصلا معنادار شدن این زیست نبود. انسان هست که این چیزا هست، که این ساختمون هست، که این نه فقط ساخته شدن ساختمون، معناداری این پدیده ها، مصنوعات انسانی رو صرفا نمیگم. تا انسان نباشه عالم ماده معنادار نیست. ببین چقدر عالم مهمه، آدمیزاد. آدمیزاد دیگه عالمو داره معنادار میکنه. حتی عالم معنادار هست، ولی انسان داره عالم رو عمق معنایی میبخشه بهش، صورتهای معنایی متعدد بهش میده. توی جامعه انسانیه، توی عالم انسانیه که اینا معنا دارن. دو، عالم انسانی داره بعد از پدید اومدن انسان و جامعه انسانی که قرارداد و توافقات انسانی شکل میگیره و این توافقات انسانی سایش دوباره میفته، خودش اصلا میفته توی زیست انسانی. واقعا وقتی که من میگم ملکیت اینو منتقل کردم به شما، شما اصلا احساس نمیکنید من تو ذهنم ملک منتقل کردم و اونم تو ذهنش منتقل کرد و بنابراین در خارج. نه، واقعا میگه مال منه دیگه، صفر. این میگه این مال منه، اینم مال منه، این مال ایشون، این مال من. ولی واقعا هویت خارجی بهش میدید، واقعا تو خارج این مال منه، این مال شماست. نه، این تو ذهن شما مثلا اینطوری بود. نه، هیچ انسانی تو جامعه هیچ همچین حسی نمیکنه، واقعا حس خارجی داره نسبت بهش. اما شما تو تحلیل میبینید اعتبار یه وجه ذهنی پیدا کرد، یک وجه خارجی. خب یکی دو جمله دیگه هم بخونید.
کما ان ناظر الی کتاب یدر کل مکتوب اول و من گو یدر کل معنا و این کان الاول آلتن لسان. خب این یکی کتاب میکنه اول کتابت، اون لفظ کتابت رو درک میکنه و بعد
معناش
رو
درک
میکنه. و کم از دستمه اینا، و کم از دستمه اینا
متکلمین در اصل لفظن
ننتقل و منحو الا معناها بزرورن. احسن. و لا یلزم منحو جمع بین لحاظین المستقلین فی المعنا و کذاره که فی ناهیت لفظ.
ما اینجا که از دوتا متکلم در آن واحد دیدیم دیگه، بعد آخر دو نفر با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن، یه چیزی رو میگن و این دو نفر که با هم دیگه یه جمله ای رو میگن، شما در آن واحد با این که هر دو گفتن به یه معنای واحدی منتقل میشین.
و به جمله لا یلزم من تبعیت الانتقال جمع اللحاظه،
من تبعیت الانتقال جمع اللحاظه این و الانتقال این فلان. آقا لازمش دو تا لحاظ نیست، انتقال اصلا یه پدیده است. شما پدیده انتقال رو نباید تو پدیده با پدیده بگیری آقا ما تبعیت انتقال، چون انتقال از لفظ معنا یک عامل تبعی لفظه، ما لازم یاد دو تا لحاظ مستقل توی یک معنای واحد. خب و به جمله
لا یلزم من تبعیت الانتقال جمع لحاظین بل انتقال انتقال لفظ کما لا یلزم فی المعنا فی المثال و امکان المراد من تبعیت سرایت لحاظ من المعنا علی اللفظ حتی یکون فی استعمال فی المعنیین سرایتان و هو ممنوعن بل غیر معقولن
للزوم انقلاب لحاظ الاستقلالی عالی. خب اینا توضیح بخوام بدم دیگه.
خب
طول میکشه. انشاءالله این تکه باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان کلاس قبلی رو به موقع تبدیل کنن، انشاءالله به صحبتتون هم برسید. خب